الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم.
بحث در این بود که قاعده ای رو که به نام استصحاب در کلمات ما فعلا مشهور شده، این در اصطلاحات علمای خود ما معانی متعدد داره و در اصطلاحاتی که در دنیای اسلام مطرح شده. عرض شد که به لحاظ فروع فقهی خیلی فراوانی بر این روایت متعرض بحث کردن که خب حالا انشاءالله بعد نکات فنیش رو گفته میشه. تا اینجا اول سعی کردیم بگیم قاعده الیقین لا ینقض بالشک که در روایات ما آمده، این دارای موارد متعددی است. یکیش رو به اصطلاح خودشون استصحاب گرفتن، 6 مورد رو ما اول گفتیم، چند موردم که بعد دیگه اضافه شد از این کتابهایی که از اینا خوندیم دیگه، چون دیگه از شماره گذشت فعلا دیگه اسم نبردیم. و عرض شد که مطالب متعددی گفته شده و اینها یکیش مثلا فرض کن قاعده اساطیر الحقیقه بود که دیروز خوندیم، یکیش اساطیر العدم بود، چون خود اساطیر العدم هم باز شرحی داره. فعلا اگه بخوایم متعرض این کلماتی که اینها متعرض کلمات اینها بشیم خودش خیلی طول میکشه و این مطالب رو ما در خلال بحث انشاءالله روشن میکنیم. یعنی انشاءالله تعالی در خلال بحثایی که میاد این معانی که گفته شده یکی یکی مواردش و نکتاش و اون جهاتی که درش هست انشاءالله تعالی متعرض میشه. و سابقا هم عرض کردیم وقتی ما یه تصویری رو از استصحاب میدیم باید به دنبال نکته ای که مناسبه با اونه به اصطلاح حرکت بکنیم. فرض کن استصحاب رو اگر بقا یقین دونستیم، عادتا بقا یقین چون یه امر تعبدی است، تنزیل دیگه امر تعبد، باید ببینیم آیا تعبدی به بقا یقین داریم یا نه. استصحاب رو از باب این که حکم متعلق به ذات موضوعه، یعنی حیثیت تعلیلی است نه تقلیدی، این ربطی به اون بحث اول نداره، این نکته دیگه ای داره. سابقا هم عرض کردم اصالت الحقیقه در کلام نکته دیگری داره، اصالت العدم حالا میخواد به معنی عدم واقعی باشه یا عدم علمی، این نکته سومی یا چهارمی داره که انشاءالله در محل خودش توضیحاتش خواهد آمد. یک نوع خلط در کلمات وجود داره. ما هدفمون این بود که اولا اینها رو بگیم که در طول این تاریخ به اصطلاح فقهی و اصولی در دنیای اسلام لفظ الیقین لا یزال به شک بلکه لفظ استصحاب دارای معانی متعددی بوده که طبق هر معنایی باید دلیل خاص خودش رو اقامه کنیم نه دلیل دیگر. راجع به یکی از موارد به اصطلاح به حساب موارد قاعده الیقین لا ینقض بالشک که دیروزم از کتاب الاشباح و نظائر سیوطی خوندیم و در این کتاب عبازی هم آمده، البته اونجا هم آمده، اینجا یکم واضح تر بود، این رو باید توضیح میدادیم، دیروز فوت شد، امروز این توضیح رو عرض بکنم. یکیش همین استصحابه که ایشون متعرض شده، از صفحه 80 متعرض شده. بله، بعد یه چیزی رو در ایشون در اینجا داره که این نکته رو که آیا استصحاب حجت هست یا نه، بعد از اینکه آراء الاستصحاب حجت در عبازیه و شافعیه و الحنابله، بعد خلافاً للمعتزله و الحنفیه، بعد ایشون میگه اما الحنفیه فالاستصحاب عند اکثرهم یصلح حجتا للدفع لا للاستحقاق. چون این اصطلاح در کتب اصولی ما نیامده، گفتیم بر این که چون در عده از کتب آمده مخصوصا کتب حنفیه، مخصوصا این کتاب مجله چون روی فقه حنفی نوشته، می‌خواستم از مجله هم خون خیلی طولانی میشه، فقط راجع به این کتاب مجله عرض بکنم. این کتاب مجله یا مجلت الاحکام یا مجلت الاحکام العدلیه، این کتاب رسمی در حکومت عثمانی بود برای معاملات و اینها، و انصافا هم به صورت ماده آورده، یعنی این کار خوبی کرده، فقه رو در بخش معاملات ماده 1، 2، 3 به شکل ماده قانونی در آورده و در دولت عثمانی به این عمل میشد و کتاب اصلا درسی هم بود، یعنی در حوزه ها و دانشگاه ها اون درس کتاب خونده میشد، دانشگاه ها که خب بعد بزنیم دارم، در حوزه ها کتاب خونده میشد و انصافا هم بین بینار کتاب لطیفی، حالا به هر حال سعی کردم به صورت یک متن قانونی در بیارن و احکام فقهی رو به صورت متن قانونی، ماده قانونی، کار قشنگی. وقت از ماده 4ش یا 5ش متعرض استصحاب میشه، متعرض علیقمی لای و ظالب شک و بقای ماکان علا ماکان، حدود 5 ماده به ذهن من میخواستم بکنم، دیدم طول میکشه، ایشون آورده یا 6 ماده ایشون آورده که همین حول و حوش استصحابه. مرحوم آقای آشمند حسین کاشوقه تا قدس الله نفسه، چون این کتاب در زمان عثمانی ها در بغداد در عراق هم مورد توجه بود و عراق هم تحت حکومت عثمانی بود دیگه تا نهایت جنگ جهانی اول، همین ثورت العشرین مرحوم که هنوز 100 سال نشده، از تحت حکومت عثمانی آزاد شد و به عنوان یک کشور عربی شناخته شد. این کتاب در اونجا محل مراجعه بود و کتاب درسی بود، نه در نجف، یعنی در عثمانی ها. ایشون برمیدارن سعی میکنن در 2 جلد تعلیقاتی بر این کتاب بنویسن، یا شرح ماده دادن یا مثلا نقادی کردن رو مذهب شیعه، سعی کردن و به نام تحریر المجله در 2 جلد چاپ شده، خوبه تا حد خوبی. خب چون خود مرحوم آقای آشام حسین کاشوقه تا به لحاظ فقهی خیلی قوی نیستن، طبعا بیشتر جنبه های علمیش ضعیفه، ایشون همین قضایای اجتماعی را نسبت خوب بوده، به هر حال در حد خود ایشان خوبه. وقت ایشان این 4-5 ماده رو آورده، ماده مثلا 4 و 5 و بعد 7 و 8، یک مادهش مربوط به استصحاب نیست، در اثناء سیاق کلام یکیش مربوط به استصحاب، میگه من دیدم بخونم طول میکشه و نمیخواستم اینقدر طول بکشه. ایشون اشکال میکنه که اینا همه راجع به استصحابه و ایشان چرا اینا رو جدا کرده. توجه نکردن من هم شما سه، نه همشون استصحاب نیستن، اینا سعی کردن همشون رو تحت عنوان علی یقین لا یزال به شک بیارن، اما این پیششون اهم از استصحابه. خب دیروز از عبارت سیوتی خوندیم، اصالت الحقیقه رو استصحاب گرفت، اون که اصالت الحقیقه اصل لفظی اصلا که متکلم بگه آب بیار، آب یعنی معنی خودش، بیار معنی خودش، این که اصلا استصحاب نیست، ربطی به استصحاب نداره، چون علی یقین لا یزال به شک، یقین که آب در لغت عرب به این معناست، بیار به این معناست، غیر اون شک میکنیم، اینا آوردن تحت قاعده علی یقین لا یزال به شک. بله یک اشتباه اینه که این کار درستی نبود، بحث دیگریه و باید اینا رو یکی یکی جدا میکردن. اما مرموشان سن در این تحریر مجله نوشتن که این 5 تا قاعده، 5 تا ماده، 6 تا ماده همش مفاد استصحابن و نیاز نبود، درست نبود که ایشون بیاره اینطور، نه اونطور نیست که ایشون مرمون فرمونده. و هر حال کتاب مجله شروح متعددی هم داره، یه شرحی هست مال رستم باز بنظرم، خیلی مفصله و عرض کردم هرچی فکر کردم بیاریم اونها رو بخوریم، چون هم تاریخش در ترکیه گذاشته دیگه، ترکیه اون مجله عمل نمی کنن و هم طول میکشه خیلی. امتیاز این شرح به اصطلاح حنفی که برش نوشته شده، امتیازش اینه که این مواردی رو که ایشون در اینجا به عنوان مواد آورده، ماده 1 و ماده 4 و 5 و مثلا 7 و 8 و اینا 9، این مواد رو باز رو مواد داخل خود مجله تطبیق داده. این کار رو مرحوم آقای آشانسه نکردن، نوشته ماده فلان و فلان در مباحث خود معاملات، اونا همه مبتنی بر این اصل، این مطلبی که اینجا آورده دیگه. اینا رو خواستیم بخونیم، دیدیم طول میکشه، بنا به این گذاشتیم فعلا لیستوار و فهرستوار وارد بحث بشیم، معلوم بشه بحث چی بوده، مخصوصا که دیروز خوندیم که سیوطی تمام موارد الیقین لا یزال به شک گفت در جمعی اینا بهش بین استظهار حتی اساطیر الحقیقه در کلام. معلوم میشه در طول تاریخ اسلامی به لحاظ فقهی و اصولی یک نوع تشبیهی در این جهت وجود داشته. هدف ما تو این بحثا اینه که این تشبیه رو صافش رو کنیم، یعنی یک یکی شرح بدیم مبنای هر کدوم از این معانی که گفته شده، استصحاب و غیر استصحاب و نکته فنیش رو بگیم، دلیلش رو متعرض بشیم و تحلیلی که اصولیاً برای اونها باید انجام داده بشه. در بحث استصحاب از بعضی از حنفیه نقل کردن که اینجا میگه عند اکثرهم یصلح حجتاً للدفع لا للاستحقاق، عنوانی که اردن اینه، عنوان اینه که یصلح للدفع لا للاستحقاق، یعنی کار استصحاب برای نفی خوبه، اثبات نمیتونه بکنه. یه مثال معروفی است که این در بحث استصحابه، کسی که رفته و خبری ازش نیست، آیا میشه اموالش رو تقسیم کرد؟ 4 سال 5 سال گذشته، خب میگن نه تا 10 سال 20 سال هم شده اموالش، این اختلافی است بین فقهای اسلام، غالبا قوانین فعلی اینطورن در دنیای اسلام اخذ به استصحاب کردن. اون وقت از حنفی ها نقل شده که اینجا اگر بخوایم برای این شخصی که مفقوده بحث دفع رو بیاریم استصحاب خوبه، بحث استحقاق نه. توضیحش اینه که فرض کنیم به مثال بخوایم اموال اینو تقسیم بکنیم به ورثه، نه، چون استصحاب عدم موت میکنه، یا آقا رفته خبری نیست ازش، خب استصحاب عدم موت، با استصحاب عدم موت یا استصحاب حیات، حالا تعبیرشون که عدم موته، اینم روشن نیست برای ما که اینا دقیقا، بعض شاید ناظر به این بوده، حالا یک اشاره میکنم، استصحاب عدم موت میکنیم، پس اموال اینو تقسیم نمیکنیم، همسر اینم ازدواج نمیکنه الی آخری. اما در مقابل فرض کنیم مثلا خدای نکرده پدر ایشان فوت کرد، آیا سهم به ایشون میذاریم کنار برای مفقود با استصحاب عدم موت؟ گفتن نه، سهم برای ایشون کنار نمیذاریم. این دوتا رو فرق گذاشتن، چون در کتاب ما نیامده، تا الان شما نشین در اصول، گفتم اینو بخونیم که این اصطلاح روشن بشه که استصحاب یصلح حجتا للدفع لا للاستحقاق. مال این رو تقسیم نمی کنیم، اموال این رو تقسیم نمی کنیم، یا بگیم مثلا خانمش بره ازدواج بکنه، اما اگر کسی دیگه از نزدیکان ایشان فوت کرد برای ایشان سهمیه هم نمیگذاریم. این طرف نه اینکه بگیم استصحاب عدم موت، پس سهم ایشان رو، سهم این پسر رو جدا بگذاریم تا بهش بدیم یا معلوم بشه فوت کرده. غرض این یک رأی است که در اینجا بله داره. حالا تعابیرشون مختلفه، عرض میکنم من تمام هدفم از اینه که متاسفانه در این طول تاریخ که این اصطلاحات مختلف آمده و تعابیر مختلف، تحلیل دقیق اصولی کمتر برای ذکر شده. اولا به لحاظ قول ایشون نوشته ذهب العباضی، البته ما هم عقیده اون همین، حالا اسم شیعه که نبرده ایشون، عباضی و مالکی و شافعی و حنابله و بعض الحنفیه الا ان المفقود یرس و یورس، هر دو خودش هم ارث میبره. این بله لأنه قبل فقدی کان حی یقیناً فیجب استصحاب حیاتی. وقتی ایشون یه عبارتی رو از علمای خودشون نقل میکنه، من حالا اون رو میخونم چون ایشون مفصل داره، یعنی دو سه صفحه راجع به مطلب یه عبارت آورده، عرض کردم کتاب دقیق نیست، همجور پرت و پلا عبارت بود. و قالت المعتزله و الحنفیه ان استصحاب الحال لیس حجتن شرعیه، اولا کلن گفتن استصحاب حجت نیست، وقیل حجتن فی دفع به اما ثبت له، دون دفع به اما ثبت. این حالا مرادشون و معنا هذا القول ان استصحاب الاصل حجتن فی بقاء ما کان علی حاله الاول لکن من غیر ان، البته دون ما ثبت نظر چیزی حذف شده از عبارت، من غیر ان یزاد حکم آخر. مثال ذلک اثبات باشه نمیشه کرد، نفی چرا؟ مثال ذلک استصحاب حیات المفقود بله دافعه، بله لغیره، ها دافعه لغیره، مثلا استصحاب حیات مفقود دفع میکنه، دافعه یدفع دافع از برای غیر این من اخذ مالیه بی سبیل الاز، یا مثلا قصوی دافعتون لغیره، شاید مورد دافعت فماله لا یورس لاستصحاب حیاته قبل الاجل و هم مع ذلك لا یکون وارثا من غیره، اما اگر فرضون پدرش فوت کرد سهمیه برش کنار نمیاد. عند صاحب هذا القول لشک فی حیاته، حالا اینجا تعبیر اینه و شرط اخذ الميراث عند هذا القائل تیقن حیات الوارث بعد موت الموروث، باید تیقن حیات باشه. همین که میگم نکته فنی رو نتونسته، من احتمال میدم که این قائل از حنفی ها عرض کردم، حنفی ها خب چون خیلی دنبال روایات نیستن، بیشتر دنبال قیاس و استحسان و اینجور حرف هستن، گاهی وقت تو بعضی از مسائل فکر خوبی دارن، اصل فکرشون شاید مثلا تا یک حدی مثلا دقیق بوده، اما حالا نتیجه گیری هاشون خیلی روشن نیست. و شرط و اخذ الميراث عند هذا القائل تيقن حیات الوارث، یه احتمال داره که ایشون مخواد بگه که موضوعش تيقن حیاته، یعنی اون چیزی که ما در اصول در مثلا رسائل خوندیم یقین در اینجور جاها به نحو موضوعیته نه به نحو طریقیت، میگم تحلیل نتونسته بده، یه احتمال داره که ایشون یقین رو موضوعی میدونه، یعنی باید ما حالت یقین به حیات وارث، اما اگه بخوایم با استصحاب در حال شک این به درد نمیخوره، خود صفت یقین باید باشه. احتمال داره مراد این قائل این باشه، تیقن و حیات الوارث بعد موت الموروث، این تیقن حیات. و احتمال داره که این قائل چون من کتاب حنفیه نبود یا حالش هم نداشتیم مراجعه کنم خیلی بیم چی گفته، احتمال دیگری که ما میدیم شاید این قائل همون نکته رو که بعدها ما در اصول خودمون به عنوان اصل مثبت مطرح کردیم مرادش این بوده. از کلا متاسفانه این کتاب‌های جدیدی که اینا می‌نویسن اهل سنت در فقهشون انصافاً دقت ندارن، یعنی انصافاً اون ظرافت‌هایی که سابقینشون داشتن به کار نبردن، در حدیث و رجال نسبتاً حالا کمی راه افتادن، اینم تازه شده، به الا در بخش‌های فقهی و اصولی اون دقت‌های لازم رو هنوز ندارن، ضعیفن خیلی. یه احتمال هست که ایشون صفت یعنی موضوع رو نه حیات به اصطلاح وارث گرفته، تیقن حیات، اون یقین به حیات، احتمالش اینه. یه احتمال دیگه هم داره که ایشان اصل مثبت گرفته، یعنی ایشون استصحاب کرده عدم موت رو، قائل بوده ما استصحاب عدم موت داریم، با استصحاب عدم موت اثبات نمیتونیم بکنیم مسئله به این که ایشان زنده است، این ملازمشه، اون وقت برای اینکه اموالش تقسیم نشه عدم موت کافیه، برای اینکه مال وارث دیگری رو بهش بدیم باید حیات باشه. اون شرط میگم عبارت ایشان واضح نیست، تحلیل ایشان واضح نیست، من خوندم با اینکه این عبارت خوندم تحلیل ایشان واضح نیست، انصافا اصولین متأخر ما این نکات رو با ظرافت بیشتری بیان کرده. پس بنابراین یک احتمال داره، بله شبیه این بحث هم ما سابقا کران گفتم، بعدش هم خواهد آمد دیگه، سابقا هم متعرض شدیم، اگر در گوشتی شک بشه که تزکیه هست شده یا نشده حرمت عقل داره اما نجاست نداره، این رأی مرحوم آقای خویی استادم، ایشون اعتراف تفکیه قانون، خب خیلی عجیبه، از اون بر حرمت عقل داره، مثلا فرض کنیم این گوشتی که مشکل تو آب گوش بندازم آب گوشت میشه، خب اون آب نجس نمیشه اما خود گوش حرامه، ایشون بین این دوتا تفکیک قائل شدن، بین حرمت عقل و نجاست. اون سرش اینه که ایشون معتقدن که موضوع حرمت عقل عدم تزکیه است، همین که الا ما ذکیتو، همین که احراز نشد تزکیه کافیه، و استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، شک میکنین تزکیه برای این گوش جاری شده نشه، خب اصل عدم تزکیه، اما موضوع نجاست عدم مزکا نیست، غیر مزکا نیست، عدم تزکیه نیست، موضوع نجاست میته است. این در روایات آمده که میته نجسه. اخی ایشان میته رو امر وجودی میدونن، امر عدمی نمیدونن. لذا شما میتونید استصحاب عدم تزکیه نسبت به این گوشت بکنید، اما اثبات نمیتونید بکنید میته است. میته بودن اثبات نمیشه. خب مشهور علما گفتن اگه غیر مزکا باشه میته است، ایشون میگه نه، میته امر وجودی است، با غیر مزکا اثبات نمیشه. و ما نداریم که غیر مزکا نجسه، اونی که ما داریم میته نجسه، میته امر وجودی است. لذا ایشون تفکیه قائل شدن. عبارتی هم مرحوم شهید ثانی در شرلمه داره، حکم به طهاره و حرمت و حرمت اکله عملا بالاصل فیه ما. احتمال داره که ایشون هم ناظر به این مقام باشه، لیکن ظاهرا مورد شهید ثانی چیز دیگری است، چون بحث سابقا کردیم دیگه، اینجا الان تکرار نمیکنه. به هر حال معلوم میشه که این آقا خوب روشن شد، این خیال کرده یک جا استصحاب حجت یک جا نیست. این فنی نیست، این عبارت که یک جا استصحاب حجت یک جا نیست، نه، این احتمالاً این قائل میخواسته بگه که ما اولا استصحاب عدم موت میکنیم، چون ایشون رفته، ما نمیتونیم استصحاب حیات بکنیم، 10 سال گذشته نمیتونیم مثلا استصحاب عقلایی باید باشه، اما میتونیم استصحاب عدم بکنیم، یا اساط العدم، اساط عدم الموت، استصحاب عدم. وقت با استصحاب عدم میتونیم بگیم اموالش تقسیم نشه، اما با استصحاب عدم نمیتونیم بگیم مال دیگری به ملک او وارد بشه، مال مورث او به ملک او وارد بشه اگه مورثش فوت کنه، چون اگر میخواد انتقال مال باشه باید حیات باشه، نه عدم الموت. یک احتمال من میدم که، چون میگم این عبارت خوندم برای شما، ایشون نمیشه که لأن شرط اخذ الميراث عند هذا القائل تيقن حیات الوارث بعد موت المورث. وارث یعنی همین مورث، هم مورث باید باشه. فحصة المفقود على هذا موقوفة، مثلا پولی برای ایشون کنار میگذارن، حتی تحقق موت او و حیاتی بعد موت مورثی. این درست مورث است. و هو اندنا، ایشون میگه و هو اندنا یعنی اندل عبازیه، وارثون و مورث بناءن على استصحاب حجیت الاستصحاب کما هو مذهب اکثر اصحاب. دقت کردین بحث این نتونست نظر فنی، نه خود این آقایی که نوشته نه اون آقایی که ازش نقل کرده، زاره هر دوشون ملتفت نشدن. دو تا نکته در اینجا هست، من دو تا نکته رو بگم، چون این دو تا نکته ما در ضمن استصحاب باید روز زیاد کار بکنیم، مخصوصا نکته دوم کمتر گفته شده. یه نکتهش اینه که مصبتات استصحاب حجت نیست، چون بحث کردن خواهد آمد. شاید نظر این قائل این باشه، عدم موت نه بقاء حیات، چون 10 سال گذشته این عقلایی نیست، عرفی نیست، ما بگیم استصحاب حیات، اما موت یه حالت عارضه ای، شک میکنیم عدم موت یا لاقل اساط العدم یا استصحاب عدم موت. اما با استصحاب عدم موت اثبات حیات نمیشه کرد الا القول بالاصل مثبت. پس بنابراین و اون موضوع این که ایشون ارث بر از پدرش حیاتشه، این میشه مصرف به رضا حدود. امکان داره، عرض کردم اجمالا، عرض کردم در میان اینها حنفی های دقت های عجیب غریبی دارن، یه کارهای چیز عجیب غریب سابقا نقل کردیم به مناسبه، چون خستم این درباره این که اگر موش مثلا وارد یه غذایی شد، وارد آب شد، این نجسه یا نه، ابو حنیفه نقل کردن گفته اگر از فرار گربه باشه یه حکم داره، خودش وارد شده حکم دیگه. خب یعنی یه جور دقت‌های خاصی مال آدم متعارف نیست. به هر حال از این جور فکرها اینا دارن. حالا ممکنه این چی بوده که چرا استصحاب در این ور گفته هست اون ور نیست، یه احتمالی که ما میدیم که خیلی کلامیشون نامربوط نباشه، ایشون این رو مثبت دیده و لذا گفته که شرط این که ایشون ارث ببره اینه که ایشون حیات داشته باشه، حیات با عدم موت درست نمیشه. خب اینم بد نیست، البته اون بحثش که خواهد آمد که آیا اینجا مثبت واسطه خیلی خفیه، اشکال نداره عدم موت با حیات یکی، حالا اون بحث دیگری است. به هر حال احتمالا اینجور که بخوایم در استصحاب تفسیر قائل بشیم که بعیده، فکر نمی‌کنم احتمال
حیات مثلا ممکن باشه
خب چون عدم شک میکنیم حاصل شده نه، مخصوصا عرض کردم دیروز اشاره کردم اینا رو دیگه دیروز من شرح ندم، از بعضی عباراتشون معلوم میشه که مراد از اساط العدم، اساط عدم به معنی واقع. و یه تحلیل فلسفی هم کردن که اصل در اشیاء عدم فلان، ممکن فی حد ذاتی لیسون فلان ایس نیست، از این حرفایی گفته شد دیگه دیروز نخوندیم، چون بعد انشالله متعرض میشم، چون اگه بخوایم یکی یکی اینا رو بگیم که اینا تحلیلش چی از بحث کلن خارج، ما فقط فعلا یه فهرستی رو ارائه میکنیم. و مثلا اگه شک کردیم زید ازدواج کرده حالا بچه داره یا نه، میگیم اساط العدم یعنی واقعا بچه نداره، و توجیه هم شده انشالله میخونم، هم در عبارات سنی آمده. مرحوم ناینی هم تو این رساله لباس مشکوک یک جای اشاره بهش داره، مثلا قبول نکرده اما به نحو اشاره، و توضیحش انشالله عرض میکنیم. شاید اینا نظرش به این بوده که با استصحاب اون عدم واقعه، یعنی در واقع موتی نبوده، اما این اثبات حیات نمیکنه، به احتمال میدونم عرض میکنم. به هر حال چون اینا انصافا توی این چهار تا مذهب معروف اونی که خیلی معتدله و خیلی هم تفکرش واضحه، هم انصافا حتی اگه جای هم قیاس باطل رو که ما باطل میزیم اخذ میکنه، خیلی سعی میکنه قیاسش واضح بشه، مثل تنقیه منات قطعیه پیش ما تقریبا یه حالت اینطوری پیدا میکنه، همون شافعیه. بقیهشون هر کدوم یه جوری. این احناف خیلی چیزهای عجیب و غریبی مثل اون قصه موش که گفتم در بقیه فقه هم دارن، فقط اون قصه موش نیست، اگه بخوام بگم واقعا خیلی خنده داره حرفاش. به هر حال بلا بله نه دیگه حالا باشه بگه مصیبت درست نکن. احتمال دوم هم داره که ایشون یقین رو به نحو موضوعی گرفته، و اگر یاد آقایون باشه تو اول رسائل مرحوم شیخ داره که یکی از فروق بین قطع طریقی و موضوعی این است که به اصطلاح امارات فضلن از اصول محرزه جانشین و قائم مقام قطع موضوعی نمیشن، یعنی اگر در لسان دلیل آمد که مقتوع البول مثلا عنوان قهر، حالا بیانه آمد که این مثلا بوله و شما قطع پیدا نکنید، بیانه حجت هست اما شما قطع پیدا، میگن آثار بار نمیشه. شاید این از ادله اینطور استظهار کرده، البته من این نکته رو الان اینجا میگم چون بعدها هم خواهد آمد در فقه هم تأثیر گذاره. ما خود بنده اصولا حرفی داریم که استصحاب یک نوع تصرف و تنزیل و اعتبار در جهات ادراکی است، خوب دقت بکنیم، اما در صفات نفسانی درست نمی کنه، صفات نفسانی رو تصرف نمی کنه. یه مسئله معروفی است بین فقها، کسی الان اول وقت نمیتونه نماز بخونه، پس که مرضی داره یا آب پیدا نمیکنه نمیتونه نماز بخونه، خب عده زیادی گفتن صبر کنه تا آخر وقت، بدار به اصطلاح برای او جایز نیست، اگر عذری داره مخصوصا با احتمال زوال عذر صبر. آقای خوبی میفهمن نه، احتیاج به صبر نداره، بدار جایزه با استصحاب استقبالی، مثلا میگه من الان معذورم لم تجدو، چون در فلم تجدو ماهن که در آیه مبارک آمده گفته شده فلم تقدیرو علی ماهن، الان قدرت بر آب ندارم، واجد آب، واجد در اینجا نه معنای ماله، وجدانن نیرویه، وگه به معنی وجدانی یک صفات نفسانی بگیم، ایشون میگه الان وجدانن ایشون آب قدرت بر آب نداره، همین رو استصحاب میکنیم تا آخر وقت، این رو این حالت رو استصحاب. اشکالی که اونجا به ذهن ما رسیده که اگر ما اون لم تجدو رو فلم تجدی رو یک نوع صفت نفسانی بگیریم، یعنی یک نوع صفتی که من در رابطه با آب قدرت ندارم، نه اینکه آب نیست، بلکه آب زیر زمین هست، چون دهم زیر زمین آب هست، آب که هست دیگه، قدرتی ما نداریم، اینطور نیست که آب رو کره زمین نباشه. اون چه فلم تجدو، نه اینکه آب نیست، عدم الماء نه معنی عدم به معنی عدم واقعی، خب اما که هست قدرتش نیست، پس بنابراین یک احتمال داره که اونجا نوع صفت نفسانی باشه، مثل اینکه الان من خوشحالم، نمیدونم دو ساعت دیگه خوشحالی من هست یا نه، استصحاب بقا خوشحالی، خوشحالی صفت نفسانی است. اینو بنده در چند جا عرض کردم سابقاً و بعدم خواهد آمد، از ادله استصحاب این در نمیاد، صفات نفسانی در نمیاد، از ادله استصحاب توسعه ادراکی فقط در میاد. خوب دقت کنید، نکتتون مهمه جدا. اگر یک صفات نفسانی موضوع بود، خوب تعامل شد، با ادله استصحاب نمیاد اون صفت رو توسعه بده. مثلا شما الان خوشحالی، الان غمگینی، نمیدونید دو ساعت دیگه هم خواهد بود، استصحاب بگه بله شما دو ساعت دیگه هم غمگینی. کار استصحاب این نیست. کار استصحاب، روشن شد، تصرف در صفات نفسانی نیست. اگر این تیقن، این یک نکته ظریفی ها روش کار بکنید، خیلی ظریف، اگر این تیقن که ایشون نوشته لأن شرط اخذ الميراث تیقن و حیات الوارث، به قول مرحوم شیخ انصاری یقین موضوعی، به تعبیر بنده هر صفت نفسانی، نمیخواد حالا اون باشه، هر صفت نفسانی باشه، صفاتی که در انسان وجود داره اینا رو با استصحاب نمیشه درست کرد. اصلا کار استصحاب تنزیل صفات نیست. خوب تأمل کنید، کار استصحاب توسعه ادراکی است. من یقین داشتم این نجس، دو ساعت بعد شک دارم، استصحاب میکنم اون یقین خودم رو. البته انشاءالله خواهد آمد، استصحاب استقبالی محل کلامه، امثال مرحوم صاحب جواهر قائل نیستن انصراف عدل استصحاب، لیکن مشهور بین فقها فعلا استصحاب رو قائلن. البته تعبیرشون خالی از تسامح نیست، اینا تعبیرشونه که ما یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق داریم، این یقین سابق رو بکشیم به زمان شک لاحق و حکم کنیم به بقایش. اینطوری تعبیر کردن. خب ممکنه هر دوش در سابق باشن، ممکنه یکیش در سابق باشه شکش الان باشه که ما حال متعارف، ممکنه یقینش الان باشه شکش در استقبال باشه. لذا گفتم فرق نمیکنه، نکته استصحاب اینه. انشاءالله خلال بحثای فعلی ما هم اجمالا روشن شد، ما تو استصحاب عنوان یقین سابق نداریم. من هی یواشوش مطالب، ما در باب استصحاب یک یقین و شک داریم، نه عنوان سابق و لاحق. یک یقین به حدوثه، شکم به بقا اون یقین به اون خورده. جایی که یقین و شک باشه، استصحاب میاد اون یقین رو توسعه میده، ولذا این توسعه هم دلیل میخواد، چون تنزیل اعتبار. یعنی خوب دقت بکنید، نکته اساسی در استصحاب توسعه تل یقین بقاءن، و این که یقین در، لکن این یقین که در بقا هست ذاتی واقعی نیست، ادراکی نیست، اعتباری است. لذا در باب استصحاب باید اقامه دلیل بر این اعتبار بکنیم. راه های مثلا میگن کبوتر هم اگه در میاد به خونش برمیگرده، استصحاب اینا به درد ما نهنفی نمیخوره. حالا کبوتر به خودش برمیگرده، حیوانات یه غریزه ای دارن به خونشون میرن، چه ربطی به استصحاب داره؟ استصحاب یه نوع تنزیله. ما با دنبال چی بگردیم؟ دنبال اینکه دلیل آمد یا نه، خلاصش این. آیا دلیل آمد که این یقین رو توسعه داده، میشه استصحاب؟ لذا عرض که این همه ما در این چند روزی شما رو معطل میکنیم، اون نکته فنی در مواردی که به عنوان استصحاب که الان خوندیم شاید 10-12 مورد شد، ما اینها رو داریم، اون باید اون نکته فنی روشن بشه که چی هست، تحلیل چیه و کیفیت اقامه دلیل هم چجور. مثلا اینجا اقامه دلیل باید بیاد که شارع یا عقلا این توصیه رو قبول کردن، عقلا قبول کردن، شارع امضا کرده یا شارع ابتدا هم خودش جعل کرده. راهش اینه، کفترا به خونشون برمیگردن، اون هیچ ربطی به قصه نداره. راه این مطلب اینه که یقین رو توسعه بده در مرحله بقا. وقت اگر یقین رو توسعه داد در مرحله بقا، این رو میایم تحلیل میکنیم، ولی زن نتیجه میگیم که مثلا این باید بشه اصل محرز، این غیر از احتیاطه که اصل غیر محرزه، انشاءالله توضیحاتش بعد میاد. پس بنابراین اینه که ایشون نوشته تفکیک بین استصحاب در به اصطلاح دفع، برای دفع استصحاب خوبه، برای استحقاق این امروز میگه شرح دادیم، ما هم در ضمن شرح مطلب اینا نکات فنی دیگری رو هم متعرض میشیم که توسعه افق ذهنی باشه. این مطلبی که ایشون فرمودن فی نفسه که دلیل روشنی نداره، اگر واقعا تعبدن یا عقلایین استصحاب قبول بکنیم فرق نمیکنه، بین دفع و استحقاق فرق نمیکنه. اون نکتهش به نظرم چیزی دیگری بوده، اشتباه شده. این راجع بگیم عرض کنم دیگه، وقت ما تموم شد. ما چون بحث استصحاب رو آمدیم از مذاهب مختلف مطرح شد کردیم، عرض کنم که چون مخصوصا حضرات اخباری ها به شدت با مسئله استصحاب مخالفن، بنا شد که یک مقداری هم حالا متعرق سنیاری که خوندیم حالا اخبار خودون هم بخونیم، یک مقداری هم متعرض کلمات اخباری ها بشیم که در این جهت به اصطلاح ایشون متعرض شده. عرض کنم مرحوم ملا محمد امین استرابادی که اولین مبدع این فنه، ایشان در این کتاب الفوائد المدنیه، این کتاب رو به اصطلاح در ایام مدینه، مکه هم داره، مدینه مدت ایشون ساکن مکه و مدینه بودن، جار الله سابقا، کسی یک سال در مکه میدون به اصطلاح به جار الله میگفتن. این کتاب رو چون ایشون در اونجا نوشته، دوتا داره به اسم همین فوائد مدنی. عرض کردیم در کتاب سابقا هم در بحث حجیت خبر واحد متعرض این نکته شدیم که بله، مرحوم ملا محمد امین است، انصافا فوائد مدنیش نکات فراوان داره، اما خب حرفهای ضعیف هم بله زیاده، یعنی یکی دوتا نیست. عرض کنم که یک بحثی، یک فصل ایشان کلیه، یعنی اون در حقیقت اون نکات فنی است که در اصول به اصطلاح کل اصول رو که اینا به اصطلاح نفی کردن متعرض شده. عرض کنم که این در این فائده بازی آدم رفت صفحه دیدم صبح هم دیدم حالا بازم بله از صفحه 265 از این چاپ جدیدی که شده، چون آقای میخوام بدونن که ایشان از کجا وارد این بحث شد، چون ایشون ماشاءالله صحبت های زیادی فرموده. الفصل السادس، به عنوان الفصل السادس، ایشان عمده اختلافشون رو با اصولی ها گفتن، از اول هم شروع کردن، اما تمسک و بالاجماع. این البته عرض کردم کسایی بیشتر نوشتن، فرق بین اخبار و اصول، اصولش همین است که ایشون نوشته، اجماع، بعد استقیاس صفحه 269، بعد حجیت ظواهر کتاب در همون صفحه، و بعد تمسک به ملازمات که ایشون قبول نکرده، قبلش شرع و من قبلناست، تمسک به ترجیحات استحسانی، بله ایشان قبول نکرده، صفحه 276، اما تمسک بالبراءت الاصلیه فی نفی حکم شرعی، که باز در اینجا ایشون متعب مفصل ایشون راجع به اینم چون در سابق صحبت کردیم، و اما تمسک مثلا چندون دیگه شما راش از دست من در آمد، تمسک به استصحاب حکم شرعی، استصحاب رو هم ایشون، و اما تمسک به استصحاب نفی حکم شرعی. بعد ایشان به مناسبت استصحاب روایاتی رو آورده که دلالت بر استصحاب میکنه، و بعدش هم مصالح مرسله و استحسان، که خب اینا خب واضحه که بی شما حجت نیست. روایاتی رو که ایشون در باب استصحاب آورده بیش از اون مقداری است که شیخ انصاری آورده، چون شیخ انصاری قدس الله نفسه بیشتر روایت آورده که ازش میخواسته استشمام قاعده کلی بکنه، ایشون نه، موارد جزئی هم زیاد آورده غیر از قاعده کلی استصحاب. ایشون در همینجا اگر آن خواستن مثلا کل روایتی که در کتاب شیخ یا ما بعد شیخ آمده حدود 14-15 تاست، 13-15 تاست، اما اینجا خیلی بیشتره، از شاید از 30 تاست 22 خورده روایتی که در باب استصحاب آورده زیاده، کما اینکه ایشون یه روایات رو آورده، چون این فصل ما خواهیم گفت تسا اون روایتی که به نظر ما روشن‌تر نیورده، یه روایت آورده که ظاهرش اینه که استصحاب حجت نیست، یه طایفه اینجوری نه تصریح شده، ظاهرش فرعی است که ظاهرش اینه که استصحاب حجت نیست. ما هم این بحث رو انشالله متعرض میشیم، اون وقت متعرض یکی دو تا نکته اساسی در کلام ایشان ایشون میشیم، بعد بریم در تتمه بحث حرف اخباری ها رو هم ببینیم بعد بریم.